سلام، به پادکست در عمق خوش آمدید.
منصور براتی هستم و افتخار دارم در 24مین شماره از پادکست در عمق در خدمت شما عزیزان باشم. در این پادکست قصد داریم با نگاهی عمیق و موشکافانه به بررسی تحولات خاورمیانه بپردازیم. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تسنیم تهیه میشه و هر هفته 5 اپیزود از اون رو در مورد اصیل‌ترین روندها، تحولات و همچنین شخصیت‌های برجسته در غرب آسیا منتشر می‌کنیم. با این مقدمه به سراغ موضوع 26مین شماره این پادکست میریم. این دومین اپیزود از پادکست در عمق که به موضوع گذار در رهبری حزب الله از سید عباس موسوی تا نعیم قاسم و میراث سید حسن نصرالله اختصاص میدیم. پیش از این در اپیزود 24 که روز 30 بهمن ماه 1403 منتشر شده بخش اول این موضوع رو بررسی کرده بودیم. برای همین از شما میخوام که اگر اون اپیزود رو گوش ندادین قبل از گوش دادن به اپیزود 26 حتما یک بار اپیزود 24 رو گوش کنید. برای تکمیل این موضوع مجدداً از آقای محمد حسین امیدی کارشناس مسائل لبنان دعوت کردیم تا با ما همراه باشن. آقای امیدی سلام، لطفاً به این 4 سوال پاسخ بدید. 1. چرا اسرائیل تصمیم به ترور سید حسن نصرالله گرفت؟ 2. شیخ نعیم قاسم به عنوان دبیر کل چه تفاوت‌هایی با سید حسن نصرالله داره؟ 3. تشییع سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی الدین در 5 اسفند ماه حامل چه پیام‌هایی خواهد بود؟ و 4. آینده حزب الله رو با توجه به اتفاقاتی که در جنگ و بعد از اون در فرایند تشکیل کابینه جدید به وقوع پیوسته در سپهر سیاسی لبنان چطور پیش بینی می‌کنید؟
شهید سید حسن نصرالله همیشه به عنوان یکی از حامیان اصلی آرمان فلسطین شناخته میشد. ایشون همیشه بر حق مردم فلسطین در تعیین سرنوشت خودشون و تشکیل کشور مستقل فلسطینی به پایتختی قدس، اون هم از نهر تا بحر یا همون از رود اردن تا دریای مدیترانه تأکید میکرد. سید حسن نصرالله همیشه رژیم صهیونیستی رو همونطور که یادتونه سست‌تر از لانه عنکبوت یا همون اوهن من بکر العنکبوت توصیف میکرد و معتقد بود که مقاومت تنها راهیه که ما میتونیم اسرائیل رو نابود کنیم و فلسطین رو نجات بدیم و آزاد کنیم. پس از عملیات طوفان الاقصی توسط حماس در 7 اکتبر 2023 یا همون 15 مهر 1402 سید حسن نصرالله از اون عملیات به شدت تمجید کرد و اون رو زلزله امنیتی سیاسی نظامی روانی و معنوی در رژیم صهیونیستی خواند. ایشون تأکید کرد که این عملیات حق کامل مقاومت فلسطینی بوده و نشان دهنده ضعف و شکنندگی اسرائیل. حزب الله برای حمایت از مردم فلسطین اعلام کرد که از 8 اکتبر 2023 یعنی از فردای اون روز در نبرد طوفان الاقصی شرکت میکنه و این اقدام رو به نوعی یاری رساندن به فلسطین و به نوار غزه و به قدس و به مردم فلسطین و وظیفه مردم لبنان عنوان کرد. خیلی از این تصمیم برآشفته شدند و این تصمیم رو ورود لبنان و باز کردن پای لبنان به یک جنگ خانمانسوز توصیف کردند. اما سید حسن نصرالله اعلام کرد که نیروهای حزب الله در خط مرزی با اسرائیل درگیری خواهند داشت و مایل به یک جنگ منطقه‌ای و یک جنگ گسترده نیستند، که اگر بودند قدرتش رو داشتند که یک نبرد تمام عیار رو انجام بدند و وارد سرزمین‌ها و شهرک‌های شمال فلسطین اشغالی بشند. این جنگ تقریبا 1 سال طول کشید و رفته رفته دامنش گسترده شد و از اون منطقه 1 تا 5 کیلومتری که در مرز در روزهای اول بود گسترش پیدا کرد و در ماهای بعدی جای جای لبنان ما می‌دیدیم که بمبارون میشه، مخصوصا از شهریور 1403 که به یک بار اسرائیلی‌ها حملات خودشون رو به لبنان آغاز کردند. در یک عملیات پیجری 4000 نفر از رزمندگان حزب الله رو بهشون آسیب زدند و سپس فرماندهان حزب الله رو در یک عملیاتی ترور کردند و به شهادت رسوندند. بیش از 20 نفر از اونها رو و هفته بعدش شخص شخیص سید حسن نصرالله عزیز رو با بیش از 83 تن بمب سنگرشکن به شهادت رسوندند و ورق تازه‌ای در تاریخ حزب الله و در تاریخ لبنان خورد. البته چند روز بعد از شهادت سید حسن عزیز، سید هاشم صفی الدین به عنوان دبیرکل انتخاب شد، اما حتی فرصت اعلام این تصمیم هم نشد و او هم به شهادت رسید تا نوبت برسه به شیخ نعیم قاسمی که از 1991 به عنوان قائم مقام حزب الله فعالیت میکرد و یک شخصیت اکادمیک و حوزوی داشت و به زبان فرانسه مسلط بود و فعالیت‌های سیاسی در داخل لبنان رو و حتی در خارج لبنان رو مسئولیتش رو به عهده داشت، پیگیری میکرد و انجام میداد. میخوایم به این سوال پاسخ بدیم که شیخ نعیم قاسم دبیر کل جدید حزب الله لبنان چه تفاوت‌هایی با سید حسن نصرالله شهید در رهبری حزب الله داره و خواهد داشت. خب سید حسن نصرالله یکی از تفاوت‌هاش با شیخ نعیم قاسم این بود که یک رهبر کاریزماتیک و مردمی بود. مردم با او بزرگ شده بودند، نسل پس از نسل طی 32 سال بسیاری از جوانان لبنانی در زمان او به دنیا آمدند و بزرگ شدند و سید حسن نصرالله برشون بسیار محبوب بود. یکی از چالش‌های شیخ نعیم قاسم اینجاست که او در کنار سید حسن و در سایه سید حسن بود و شاید هیچ کسی فکرشو نمیکرد که شیخ نعیم قاسم روزی جای سید حسن نصرالله رو بگیره. سید حسن نصرالله که با سخنرانی های آتشین خودش مردم رو بسیج میکرد، این هیجانات و احساسات مردمی رو موج رو هدایت میکرد و سوق میداد به سوی اهدافی که حزب الله داشت. شیخ نعیم قاسم یک فرد آکادمیک، یک نویسنده بود که در نظریه پردازی میکرد و روی یک رویکرد تحلیلی داشت و داره. یکی از کتابهای شیخ نعیم قاسم با عنوان حزب الله خط مشک گذشته و آینده یک کتابی است که به طور جامع حزب الله رو معرفی میکنه. یا کتاب دیگه او با عنوان الولی المجدد در مورد اندیشه های امام خامنه ایه که او قلم زده و نوشته. یکی دیگه از تفاوت‌های شیخ نعیم قاسم با سید حسن نصرالله این مدیریت بحران هاست. سید حسن نصرالله با اون شخصیت جذاب و سخنرانی های خودش برخی از بحران ها رو مهار می کرد و همونطوری که گفتم مردم رو به طرف اون چه که می خواست و اون اهدافی که حزب الله داشت سوق می داد و تهییج می کرد. اما خب شیخ نعیم قاسم اعتقاد به این داره که ساختارهای تشکیلاتی حزب الله باید فعالیت بکنند و ما میبینیم تو همین چند ماهی هم که او مسئولیت رو به عهده گرفته با وجود ضربات وحشتناکی که به ساختار حزب الله زده شده، اما او تونست حزب الله رو بازسازی بکنه و این ساختارها رو مجدد ترمیم کنه و به نوعی برخی تحلیلگران معتقدن که شیخ نعیم قاسم یک چالش کاریزماتیک داره نسبت به سید حسن نصراللهی که جایگزین او شده و ممکنه برخی مردم اون احساس عمیقی که به سید حسن داشتن رو به شیخ نعیم نداشته باشن، اما در لایه‌های ساختاری و لایه‌های تشکیلاتی حزب الله لبنان او شخصیتی مقتدر است و کار خودش رو خواهد کرد. شیخ نعیم قاسم همونطور که گفتیم یکی از شخصیت‌های کلیدی و تأثیرگذار در تاریخ حزب الله لبنان. او تقریبا همسن و سال سید عباس موسوی است، یعنی یک سالی با سید عباس موسوی که 39 سال فقط داشت و به شهادت رسید و دبیر کل اسبق حزب الله بود تفاوت سنی داره. او هم در دوران جوانی خودش فعالیت‌های سیاسی و مذهبی رو آغاز کرده بود و در تأسیس حزب الله نقش مهمی رو داشته. شیخ نعیم قاسم در طول سالها مسئولیت‌های متعددی رو بر عهده داشته. یکی از مسئولیت‌هایی که او بر عهده داشت ریاست شورای پارلمانی حزب الله بود. در راهبری سیاست حزب الله و هماهنگی که بین وزرای حزب الله با او بود و نماینده های مجلس لبنان با او، نقش در واقع ویژه‌ای رو داشت. حتی در ساختمانی که به عنوان مقر سیاسی حزب الله بود مستقر بود و یک چهره علنی داشت و آمد و شدهای پیدا و آشکاری داشت و از این نظر یک نقش فعالی رو در راهبرد سیاسی حزب الله و ارتباط گیری با وزرا و احزاب دیگه حتی داشتش. سید حسن نصرالله خیلی رسانه‌ای بود، اما شیخ نعیم قاسم یک شخصیتی است که کمتر در رسانه‌ها حضور داره، سخنرانی‌هاش جنبه عمومی‌تر کمتری داشت و تحلیلی عمقی بود. از طرف دیگه رویکرد سیاسی این دو بزرگوار، یعنی دبیر کل شهید سید حسن نصرالله با دبیر کل فعلی شیخ نعیم قاسم، تفاوت کوچکی داره. خب سید حسن نصرالله یک دیپلماسی فعال و تعامل با دیگر گروه‌های سیاسی لبنان رو مش معتقد بود و تلاش می‌کرد تا حزب الله به عنوان یک بازیگر اصلی در سیاست لبنان معرفی بشه، که البته به این هدفش رسید. شیخ نعیم قاسم هم این نگاه رو داره، اما او بر ساختارهای داخلی حزب الله تکیه بیشتری داره و البته تقویت همکاری‌ها و روابطش با دیگر گروه‌های مقاومت. در نهایت خب ما میتونیم بگیم که شیخ نعیم قاسم یک تجربه گسترده‌ای رو داره از سالها فعالیت در حزب الله که میتونه یک رهبری مؤثر رو داشته باشه و اون در واقع خط مشی حزب الله رو ادامه بده و با سبک رهبری و رویکردهای خودش، البته با وجود تفاوت‌هایی که با سید حسن نصرالله داره، میتونه آینده رو برای حزب الله رقم بزنه و یک آینده درخشانی رو برای لبنان و ارمغان بیاره و امیدواریم که او در این راه موفق بشه و از گزند بلاها هم در امان باشه و بتونه به اهداف خودش برسه. به این بپردازیم که تشییع جنازه شهید سید حسن نصرالله و شهید سید هاشم صفی الدین، دو دبیر کل شهید حزب الله، چه پیامدهای نمادین و چه پیامدهای سیاسی رو خواهد داشت. خب تشییع جنازه سید حسن نصرالله عزیز در روز یک شنبه پنجم اسفند ماه یک رویداد تاریخی تبدیل خواهد شد و چیزی که پیش بینی میشه اینه که بیش از 1,000,000 الی 1,300,000 نفر در خیابان‌های بیروت در این تشییع شرکت بکنند. اعلام شده که از بیش از 79 کشور جهان به این مراسم هیئت‌های رسمی حزبی و دیپلماتیک حضور خواهند داشت. بیش از 400 مؤسسه رسانه‌ای به پوشش این تشییع خواهد پرداخت و یک فاصله‌ای که از استادیوم تا محل دفن سید حسن نصرالله است هلوش 3 کیلومتر، که برای این تشییع یک 5-6 ساعتی رو دستندرکاران این برنامه پیش بینی کردند. به خاطر انبوه جمعیت بسیاری از شیعیان و حتی علاقمندان سنی و مسیحی که به محور مقاومت به سید حسن نصرالله علاقه دارند به بیروت خواهند آمد. اما این تشییع از نظر سیاسی چه پیام‌هایی رو داره؟ مهمترین شاید پیام اون تایید مشروعیت حزب الله است. وقتی که یک تشییع میلیونی رو ما شاهد باشیم، دیگر کسی نمیتواند به حزب الله اطلاق بکنه که تو یک گروه تروریستی هستی، که قطعا این صحیح نیست. اما با حضور میلیونی مردم در تشییع سید خودشون، در تشییع سید مقاومت، به این حرف‌ها و به این تحریم‌ها و به این توهین‌ها و به این اشتباهات پاسخ محکمی داده خواهد شد. پیام دوم ارسال هشدار به اسرائیلی هاست، اینکه انتقام خون شهید سید حسن نصرالله از صهیونیست‌ها گرفته خواهد شد و این نشان دهنده تداوم یک رویکرد تهاجمی که حزب الله داشته و با تشییع میلیونی سید حسن عزیز این راه ادامه خواهد داشت. پیام سوم هم تقویت محور مقاومت و حمایت از مقاومت هستش، که خب ما میدونیم که نمایندگان گروه‌های مقاومت فلسطینی، یمنی، عراقی و ایرانی حتی حضور خواهند داشت و این اتحاد جبهه ضد صهیونیست و موسوم به محور مقاومت دوباره نشان داده خواهد شد و ظهور و بروز پیدا خواهد کرد. و شیخ نعیم قاسم هم گفته که تشییع جنازه شهید سید حسن نصرالله یک پرچمی است که هرگز نخواهد افتاد و پرچم مقاومت را باری دیگر برافراشته خواهد کرد. می‌خوام به آینده حزب الله بپردازیم، اینکه چه سناریوهای محتمل هستش. ما می‌دونیم که پس از سید حسن نصرالله و در این زمان کنونی که می‌بینیم سوریه سقوط کرده، می‌بینیم رئیس جمهور و نخست وزیر لبنان زاویه جدی با مقاومت و با حزب الله دارند، بسیاری رو نگران کرده این شرایط، اما می‌خوایم بررسی بکنیم به طور خلاصه. سناریوی اول تداوم مقاومت و تقویت مقاومت هست. ما می‌دونیم که شیخ نعیم قاسم در این راه کار سختی رو داره، اما اگر اسرائیلی‌ها در پایان توافق آتش‌بس که اعلام کردن می‌خوان در 5 نقطه بمونند، حتی این بهانه رو به حزب الله میده که نبرد خودش رو و مبارزات خودش رو و عملیات خودش رو برخلاف حتی خواسته دولت لبنان پیگیری بکنه. گزینه دوم و سناریوی محتمل دوم اینه که حزب الله تضعیف بشه و آرام آرام در دولت لبنان هضم بشه و این فشارهای اقتصادی که در لبنان ادامه داره و مردم رو تحت تأثیر قرار داده، هواداران حزب الله رو هم تحت تأثیر قرار بده و اونها رو و البته سران حزب الله رو وادار بکنه به که یک تمرکز زیادی رو داشته باشند بر داخل و بر ترمیم شکاف‌های اقتصادی و این ضعفی که به مردم وارد شده و البته ترمیم ساختار از بین رفته خودشون در امور نظامی. البته ما اینو میدونیم که طی برخی گزارش ها حزب الله بیش از 100,000 مقاتل یا همون مبارز و رزمنده داره که طی برخی گزارش ها پیش بینی میشه در طول این جنگ 64-5 روزی که شاهدش بودیم حدود 4,000 نفر از این عزیزان به شهادت رسیدند، که البته شاید این رقم زیاد هم باشه، اما بیش از 90% ساختار حزب الله و نیروهای حزب الله هستند و ایستادند در این راه و ضعفی در کار نیست. سناریوی محتمل سوم هم که برخی تحلیلگران میگند اینه که فقدان سید حسن نصرالله و اون کاریزمای عجیب و غریبی که سید داشت و اون رهبری که داشت باعث بشه که در حزب الله اختلافات بین نظامی ها و سیاسی ها پیش بیاد و حالا که سید حسن نصرالله که یک رهبری 32 ساله رو داشت وجود نداره، این اختلافات دامن پیدا بکنه و تقسیم اتفاق بیفته در حزب الله. چیزی که شیخ نعیم قاسم این چالش رو داره و سعی میکنه یک وحدتی رو در سطح فرماندهان و در سطح فعالان سیاسی حزب الله حفظ بکنه و با حفظ این انسجام به تقویت حزب الله مبادرت کنه. شیخ نعیم قاسم میتونه به عنوان جانشین سید حسن نصرالله عزیز فعالیت بکنه و اون ساختارهای تشکیلاتی رو که میراث سید حسن نصرالله است زنده نگه داره و به این راه ادامه بده انشاءالله.
سپاسگزارم که با ما همراه بودید. شما به 26مین شماره از پادکست در عمق گوش دادین که به میزبانی خبرگزاری تسلیم درباره مسائل و تحولات خاورمیانه تهیه میشه. در این شماره که روز شنبه 4 اسفند ماه 1403 ضبط و منتشر میشه، برای دومین بار به موضوع گذار در رهبری حزب الله از سید عباس موسوی تا شیخ نعیم قاسم و میراث سید حسن نصرالله پرداختیم و با آقای محمد حسین امیدی کارشناس مسائل لبنان همراه بودیم.